أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره بروج به آیه شریفه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار وذلك الفوز الكبير رسیدیم. تا قبل از این آیات بر مدار وعید بود به اینکه کفاری که مؤمنان رو سوزانده بودند، یا حالا کفار قریش که اذیت میکردن مؤمنین و مؤمنات رو، بهشون وعده عذاب داده شده بود، یا به تعبیر بهتر وعید عذاب داده شده بود. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حالا یا با اشاره به این که خب اگر توبه کنن چه اتفاقی براشون میفته، تنبه هم میده حالا اگر توبه بکنن و برگردن و عمل صالح انجام بدن، طبیعتا براشون بهشت رضوان ارزانی میشه. بعد از اون وعید، چون در میانه آیه لم یتوبو بود، اشاره به این که حالا اگر توبه شد چه اتفاقی میفته. در رابطه با جزئیات این آیه، تقریبا همه جزئیاتش رو قبلا بحث کردیم و حتی ترکیباتش رو هم راجبش صحبت کردیم. ایمان قبلا گفتیم یعنی اطمینان، و به طور مفصل فرق بین ایمان و اسلام، چیزهایی که گفته شده، مبادی که مختلف درش، عمل صالح، فرق عمل و فعل، یکی قصدیه یکی قصدی نیست، و همچنین صالح، عمل صالح چه عملیست. جای خودش پنج قسم کرده بودیم، گفتیم چهار تاشو شامل میشه زیل سوره عصر که الذين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این تعبیر، این واژه شناسی و دقیقا این ترکیب که خیلی هم پرتکراره در قرآن، در رابطه باهاش صحبت کردیم. جنات رو بازم جاهای مختلف گفتیم، جن، پوشیدگی، جنون، نوعی همین پوشیدگی، جنه، پوشاندن سپر، و جنت هم اگر گفته میشه به خاطر اینکه جاهایی بوده که درختهای بسیار زیادی زمین رو میپوشاندند، به معنای باغ، و حالا به تعبیری در مواردی بهشت گفته میشه. جری هم راجبش صحبت کردیم، گفتیم حرکت منظم در مکان نهار رو که بشه از همین ببخشید در حرکت منظم در مکان به جر میگن. اما لغت نهر هم که ازش انهار و نهار گرفته میشه، و نهر اون هم به معنای جریان با قدرته، نهر هم چون درش آب جاریست بهش میگن، روز هم درش چون نور جاریست بهش نهار گفته میشه. لغت فوز و لغت کبیر رو این مقدار راجبش صحبت بکنیم. لغت فوز از لغتهاییست که در قرآن پرتکرانه، و هم با صفت عظیم، هم صفت کبیر، هم با صفت مبین در قرآن به کار برده میشه. فوز مبین شاید دو بار به کار رفته، فوز کبیر در اینجا به کار رفته، فوز عظیم هم خیلی پرتکراره. و من یوت الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما، یا در آیه دیگه رضی الله عنهم و رضوا عن و ذلک الفوز العظیم، واو هم نداره، ذلک الفوز العظیم. از شیشه دیگه هم داره ان المتقین ان للمتقین مفازا، مفاز هم آنچه باعث رستگاری میشه. فوز به معنای پیروزی، رستگاری، وصول به خیر، به نعمت هست. و فائز هم ازش گرفته میشه، فعلش هم هست، به معنای که کسی به یه خیر و نعمتی وقتی دسترسی پیدا میکنه و واصل میشه، که حالا به دستکاری میرسه، به پیروزی میرسه، به اینها میگن فوز. اما لغت کبیر مقابل صغیره و راغب میگه که این تقابلشون نسبیست و به خاطر همینم در قیاسه. ممکنه شما به نسبت به چیزی کبیر باشید، به نسبت به چیزی صغیر، در آن واحد هم کبیرید هم صغیر. خوف گربه شیر است در مقابل موش، لیک موش است در مقابل در مساف پلنگ. اینا نسبیتی است در مسئله هست. در مقابل بالاتر از خودش و بزرگتر از خودش صغیره، در این حال در برابر کوچکتر از خودش بزرگ. اما عظیم ظاهرا نسبی نیست، در مقابل حقیر و فی حد نفسه به کار میره. این مطلب اول که نسبی است رو راغب هم بهش اشاره داره، اما در رابطه با این که عظیم نسبی نیست، مرحوم آقای مصطفی اشاره میکنه به این که عظیم در مقابل حقیر یک صفت نفسانی است. یعنی یا انسان حقیره یا حقیر نیست، یا در مقابل او حقیره، در مقابل این یکی حقیر نیست نیست، یا عظیمه یا عظیم نیست. در این آیه شریفه با توجه به آنچه گفتیم، نکته اول این که اشاره میکنه به این که کسانی که عمل صالح میارن یک فوز کبیر به دست میارن. چرا اشاره در اینجا به کبیر داره؟ چون در قیاس با این زحماتیست که در دنیا برای مؤمنین پدید میاد. یه وقت علل اطلاق آخرت رو اشاره میکنه، یه وقت در قیاس با اون مصیبتهایی که در دنیا برشون پیش میاد. حالا مؤمنینی که سوختند، آتش گرفتن، یه اونها اونور یه فوز کبیر به دست میارن در قیاس با این سختی که در این دنیا براشون پیش اومده که سختی صغیره. اما این لغت جنات تجری من تحتها الانهار، خب انهار جمع محلا و الف و لام، یفید العموم، یعنی همه نهرها در اونجا جاری است. تجری من تحتها الانهار، نه تجری من تحتها انهارون، نمیگه در زیر اون درختها رودخانه ها جوی هایی هم هست. همه اون انهاری که هست در همون جاست. یه توضیح آیات دیگری در این باره داره. یک آیه ایست که خیلی اینو باز کرده که ان این انهار رو میگه انهار چیان. مثل الجنت التي وعد المتقون، میگه اون بهشتی که مؤمنین بهش وعده دادند، فیها انهار من ماء غیر آسن، من ماء غیر آسن. آسن یعنی بدبو، یا مثلا بوی بدیافته، که درش یک دونه نهرهایی هست، یک سری انهاری هست که در اونها آبهای غیر بدبو جریان داره. اینو خیلی توجه بکنید، ممکنه الان تو ذهن ما خیلی نباشه که یعنی چی آب غیر بدبو. رودخانه هایی که در مناطق عربستان اینا بوده، آبها بعضن راکت می شده بو می گرفته، یا احیانا مسیرهای طولانی که می اومده انقدر سرعتهاش پایین بوده، توش آشغالی چیزی قرار می گرفته، خیلی آب شفاف زلال رو وقتی می خواد تصویر بکنه، این صفت مهم است برای کسایی که آب ممکنه باشه ولی آب متعفنی است، آب بدبویی است. حالا این بدبویی تو زمین بعضی وقتا ناشی از رکوده، بعضی وقتا اصلا آبهای گوگردیه، آب جاری هم از این آبهای چشمه های گرم، آب جاری هم است، اما آبهای بدبویی است، آبهای راکدی است، آبهای متعفنی است، گوگردی است. حالا این خلاصه نکته اولش. بعد دوباره میگه و انهار من لبن لم يتغير طعمه، یک رودخانه های یا نهرهایی هم هست از شیری که این شیرها طعمش تغییر نمی کنه. باز دوباره توجه بکنید، داره چون زمینی به شما تصویر میکنه، ممکنه بلافاصله که بگه آقا شیر که جریان پیدا کنه یه 10 کیلومتر که رفت پایین یه رو ارزش خودش میترشه، میترشه، خراب میشه، فاسد میشه. تنبه میده که نه، که انه این شیر لم یه تغییر طعمه، طعمش عوض نمیشه، ترش نمیشه، فاسد نمیشه. و انهار من خمر لذتن لشاربین، نوع سوم نهرها نهرهاییست از خمر، که خمر لغتا یعنی آب انگور مسکر، ولی بعدها بر هر مسکری سر کرده استعمال شده. اینم لذتا لشاربین، که وقتی شاربین می نوشند ازش لذت ببرند. تعبیر لذتا لشاربین تعبیر مهمی است، چون خمر در گذشته سردرد می آورده، یه مستی لحظه‌ای می آورده. حالا فخرازی اینجا یه نکته‌ای داره زیل این آیه، میگه همه کسایی که میگن میگنم خیلی تلخه، بعد خودش که انم میگه خبالا شاید در میگه تو هر کوی که نخوردی از کجا میدونی، میگه تقریبا تواتر درش، همه کسایی که خوردن میگن خیلی هم تلخه. البته ظاهرا انواع داره، تلخ داره، غیر تلخ هم داره، ولی قبلا یک موادی داشته که قبلا هم توضیح داده بودیم باعث سردردهای وحشتناک صبحگاهی میشه، شب شراب نیرزد به بامداد، خمار خمار میشدن، صبح سردردهای بدی میگرفتن که اون سردرد رو باید با یه چیز دیگه تازه رد میکردن. این لذتن لشاربین شاید اشاره به اینه که این خمر باعث لذت هم میشه، یعنی خمریست که سردرد نمیاره، باعث خلاصه اون سردرد و لازمه بر خمر پدید نمیاره. و نوع چهارم انهارون من عسل مصفا، عسلی که صافه. عسل ها اون وقت به هر حال آمیخته به موم بوده یا ناخالصی داشته، عسل خالص خیلی جذابیت بیشتری داره. باز راجب عسل یه بحثیست که آیا عسل در لغت عرب فقط بر همین نیست که از زنبور تولید میشه، یا اینکه هر شیرینی رو بهش عسل گفته میشده، یا مجازن یا حقیقتا که اینها رو هم بهشون میگفتن عسل، هر شهدی، هر چیز شیرینی که جاری هم بشه. و ممکنه همونجا اشکال بشه که عسل که جریان پیدا نمیکنه، ولی خب اینجا میتونه عسل همین الان هم یه ذره گرم بشه یا ولرم بشه جریان پیدا میکنه. خب ببینید در اینجا وقتی میخواد تصویر بهشت بکنه، در بحث ما جنات تجری من تحت حل انهار، الفلام الفلام بر جمع وارد شده، یفید العموم یعنی همه نهرها. خب این همه نهرها چی درشونه؟ 4 چیز رو تصویر میکنه: آب و لبن و خمر و عسل. و بعد میفرماید و لهم فیها من کل ثمرات، در این بهشت البته همه ثمرات هم هست، و مغفرت من ربه، بعد غفران ربم درش هست. آیات دیگه ای هم داره و رضوان من الله اکبر، همه اینا رو که تصویر میکنه. بعد میفرماید که و البته رضوان خدا بالاتره. این که حالا این چهار نهر آیا نمادینن؟ اشاره به نکاتی دارن. بعضی ها اومدن بحثهایی گفتن که این نشانه چیه و مراتب سیر و سلوکه و هر چهار مرتبه. نگاه بکنید همینجا بعضی از عرفا که تفسیرهای عرفانی میکنن این چهار نهر رو به اسفار اربعه برگردوندن. گفتن اولیش آبه، یعنی باید طرف تخلیه بکنه، بعدش لبنه، باید خودش رو قوت ببخشه، بعد خمره، باید در ملکوت الهی محو بشه، فنا پیدا بکنه، و بعد اصله. اصل چیه؟ یعنی باید برگرده اون وقت سفره برای تربیت خلق انجام بده. سفر اول من الخلق الى الحق، سفر دوم من الحق الى الحق، سفر سوم بشه من الحق بالحق الى الحق. بعدم حالا میاد این اسفار، البته انواع مختلفی تقریر شده که میگن مثلا چهارم سفر من الحق من الخلق الى الحق مع الخلق، با خلق بره. حالا چرا اصل درش بیان شده؟ به خاطر اینکه اون چیزی که به مردم بیان میکنه مفید بر اونها، اونها رو نجات میبخشه، دواه، یه دواییست برای اینکه مردمان رو نجات بده. اما این تفسیرها رو اگه شاهدی براش پیدا کرده باشیم، قبلا هم چندین بار گفتیم، یعنی کسایی که حالا یا شهودشون رو ما قبول داریم، این ائمه، که روایتش هم مسلم باشه، خب میپذیریم، و الا تفسیرهای باطنی خیلی راحته. یه متنی رو همینجوری چیزی براش گفتن و بافتن خیلی اعتباری نداره، الا اینکه یه بزرگی گفته باشه که با اون بزرگ رو بهش اعتماد کنیم و اون مطلبش رو تحمل کنیم. اما به هر حال در این باره تفسیرهای باطنی هم یا تفسیرهای به تعبیر عرفانی هم در این مسئله شده. بعضی اومدن گفتن که این طعمهای مختلف بشری است که در اینجا وجود داره. در متعارف مامات مزه‌هایی که درش وجود داره رو نه تا مزه نمیگیم. بهرازی اینجا میگه نه مزه هست که شوری و شیرینی و تلخی و ترشی، این چهارتا خب معروف، تندی هم اضافه میکنه، یه گسی هم اضافه میکنه که مزه گسه، یه بیمزگی هم اضافه میکنیم، مزه ای هم اضافه کرده که به طور متعارف ما نمیگیم مزه، میگیم شو، میگه چربی، چربی هم یه مزه میگیره. اینا میشه هشتا. منتها یک مزه دیگه ای هم میگه من نمیدونم این چیه، ظاهرن یه فرقی باید بین باشه، یکی افسه، این فا و ساد، که اگه یه چیزیه تو همین کتابای لغت ببینید میگن ترشی و شوری، که بعد ما اگه بخوایم بیاریم مثلا یه مزهی باشه که زبان رو هم میگیره، نه تندی خودش حریفه، به لغت عربی حریف یعنی تندی، عبس و قابض، قابض همون گسه، مزه گسی. حالا اینکه عبس یعنی چی؟ تفه هم یعنی بیمزه، تفه یعنی چیز بیمزهیه، مثل آب مزه نداره. ولی این که ما بگیم، حالا من نمیدونم تو معادلش چیه، چون این چیزام شهودیه چه مزهی هست، حالا اگه دوستان پیدا کردن هم بعد هم افس، افس یعنی چی؟ من خودم به ذهنم رسید گس باشه، ولی بعد دیدم برای قابض گسی رو گفته، گس مثل خرمالو میخورید دهن رو جمع میکنه، این حالت گس بودنه، ولی حالا اون چه مزدهی باشه که شاید تو بعضی از میوه های مثلا مناطق شمال و اینا باشه، من نمیدونم، برای حالی جاهایی شاید باشه. اما حضرت امام در تغییرات فلسفه جلد 3 صفحه 485 ایشون یه بحثی راجع به این جنات تجریم تحت الانهار دارن، میگن اینها همش مال متوسطینه، و اینها جناتی است برای مردم معمولی است، اونم در عالم برزخ، و الا جنات اونهایی که بالاتر میرن جنتی است. ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، یعنی این جناتی که تجری تحت الانهار و لذتن لشاربین و امر، و بعدم این که انهار من لبن مصفا کل ما تشته الانفس و تلذ الاعیون، اینجور امور اینا مال متوسطینه. اون مغفرتی که پشتش اومده که مطلبه، چونم مردم هم نمی فهمیدن مخاطبین، اگه اونا می گفتن آه شما بیایید برید کاری بکنید وارد قرب الهی میشید، نه اینکه اینها نیست، یعنی تاکید دارن به اینکه اینا هست، درست هم هست، اما اینا برای متوسطین از مردمه، یا به تعبیری مردم معمولی است. بله جنات اولیاء و جنات مراتب بالا هم رضوان من الله اکبر، جنتی است که از این ارتفاع میگیره و بالاتر. خب این در این باره. اما این نکته که نکته مهمی است که شاید به این مطلب امام به نوعی یا نقد بشه یا مربوط باشه، این که آیه رو یه بار دیگه بخونیم، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانهار ذالک الفوز الکبیر. چرا ذالک؟ ذالک رو چی میخوره؟ جنات. اگه به جنات بخورد گفت تلک. جنات رو چرا گفته ذالک؟ اگه راجع به جنات باشه باید باشه تلک. دو جواب دادن. ابن عاشوری جواب داره، میگه این از لهم میاد، لهم جنات یعنی اختصاص به جنت فوزه، این میگه لهم جنات تجری، نه خود جنات فوزه، اختصاص جنات به اونها فوزه، این که کسی وارد لهم بشه فوزه. خوبم از مطلب خوبه قابل. فخر رازی هم جوابی داره، میگه نه اخبار از این جنات فوزه، این که خداوند به شما خبر میده که این نعمت ها بهتون میرسه، این خود این خبرگیری فوزه. چرا؟ چون اونی که فوز اصلی است رضایت الهی است، رضی الله عنهم و رضوا عنه، بعد ذالک فوز عظیم، اون فوزه، رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک الفوز العظیم، اون فوزه، این رضایت الهی فوزه. رضایت باعث اخبار میشه، خدا وقتی راضی شد به شما خبر میده که قرار تو رو به بهشت ببرن، این اخبار ناشی از رضایت فوزه. لذا نگفت تلکه که به جنت بخوره، گفت این خبری که دارم بهتون میدم که ای ایها الناس پا میشید میرید بهشت، این خبر ناشی از رضایت الهیست و رضایت الهیست که فوز عظیم شماست، فوز کبیر شماست. شاید اگر این مطلب فخر رو قبول بکنیم اون وقت بگیم خب این جواب از تلک است. شاید بگیم چرا اصلا اینجا گفت کبیر و نگفت عظیم، اون وقت این جواب دوم، جواب اولی که از ابن عاشور گفتیم رو بپذیریم، بگیم خود اینها فوز کبیرند، فوز عظیم رضایت الهی است. از ذیل رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک فوز العظیم گفت، گفتیم عظیم نسبی نیست، اما نه جنات تجریم تحت الانها رو، اینا اینا فوز کبیره. بله به نسبه چیدادیه بزرگتره، ولی بزرگتر از این هم وجود داره، یعنی جوابی که از ذیل زبانه ابن عاشور خوندیم، به نوعی این صفت کبیر و عظیم رو هم معنادار میکنه. یعنی اگر گفته این جنت یافتن فوز کبیرم است، خب میگیم اون رضایت چی؟ میگیم اون رضایت فوز عظیمه، این کبیره به نسبت دنیا، منتها اون رضایت الهی فوز عظیم. خب اینم از این نکته. آخر هم در این آیه تقدیم لهمه، این لهم حصر رو هم نجاو بود، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم، فقط بر ایناست که فوز عظیمه. یعنی طبق قاعده ان الذين، جمله اسمیه کرده و بعدم لهم متعلق به بعدشه، جنات تجری لهم باید میشد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات جمله اسمیه بعدی جنات تجری لهم میشه، اما اورده لهم رو مقدم داشته، خبر مقدم میگه ان الذين، الذين مبتدا اسم ان، لهم جنات رو هم خبر، اما خبری است که مبتداش مؤخر شده، لهم جار و مجرور ظاهرا اینجوری بود دیگه، باید خبر باشه متعلق به کانه یا کائنون، باید میوفت بعدش جناتون تجری لهم، لهم رو که مقدم داشته تقدیم خبر به نوعی یفید الحصر، به این که برای این هاست که حصر، بر غیر این ها نیست. این آیه تمام. اما بعد میفرماید ان بطش رب بکل شدید. لغت بطش بسیار لغت سخت ترجمه است و به خاطر همین هم ترجمه ها رو نگاه بکنید، من امروز شاید 30-40 تا ترجمه دیدم، هر کدوم یه چیز گفتم دیگه. آره با اون توجه به قبلش که گفته بودیم دیگه، یا میشد عطف به مخبخصمون علی میشه، یا توطعه این انبچ، انبچ رو اگه خبر بگیر، اگر مخبخصمون علی بگیر. بعضی گفتن بچ یعنی انتقام، بعضی گفتن مؤاخذه، ترجمه هایی که کردن، همین ترجمه های فارسی که شده، انتقام، مؤاخذه، عقاب، بازخواست، گرفتن، خشم‌آوری، گرفتن قهرآمیز و مجازات، که از این خواستن همه چی با هم جمع بکنن، این گونه آوردن، به قهر گرفتن. بچ ظاهرا معادل مستقیمی بر فارسی نگیریم، مفهومش اونی که میشه ازش استفاده کرد تو مفهومو بگیم هست، یکی مرحوم آقای مصطفی است که ایشون میگه برخورد سخت، حالا چه با گرفتن چه بدون گرفتن، اگه برخورد سختی با کسی بکنید به این میگن بچ. ابن عاشور میگن به معنای زدن هنگام غضبه، وقتی شما عصبانی میشی میزنی، به این زدن هنگام غضب میگن بچ، حالا چه با تازیانه چه با شمشیر. از استعمالاتش ببینیم میتونیم چیزی استفاده بکنیم. قطعه صدای کی؟ قطعه صدای من یا بلند گل از استعمالاتش میتونیم چیزی استفاده بکنیم. در قرآن پر استعماله این لغت. یوم نبتش البطشة الکبرا، خب این یعنی روزی که مؤاخذه میکنیم، میزنیم، میگیریم، انتقام میکشیم، و این هم یک بطشه انتقام یا گرفتن، مؤاخذه، برخورد سخت بزرگ. یک آیه دیگه است که خطاب به یه عده است که چرا این گونه هستید، و اذا بتشتم بتشتم جبارین، میگه شما وقتی رو زمین راه میرید یا وقتی انتقام میکشید بد انتقام میکشید، و وقتی مؤاخذه میکنید مؤاخذه جبارها رو انجام میدید، یعنی که نه وقتی برخورد سخت میکنید برخورد سختتون برخورد سخت جبار هاست. آیه دیگه ای دوباره در اینجا داریم، من الذین تدعون من دون الله، این کسانی که شما غیر خدا میپرستید، عبادو اینا به بندن، امثالکو اینا به شما، فدعو هم میگید نه برید صداشون بزنید، فلیستجیبو لکم این کنتم صادقین. خب اگه واقعا راست میگید شما، اونا باید جواب تو رو بدن. این بوت رو بهش میگی آقا کمکم بکن، اون حالا اینجا نکته مهمی هم وجود داره که چرا ان اللذینه، چون از بوت هاست، بوت ها رو اللذینه و عبادون چرا براشون به کار برده قرآن دیگه. این بوت هایی که شما میپرستید یه بندگانی هستن مثل خودتون، بوت غیر ذوی العقول اللذینه نباید براش بیاد، عباد نباید براش بیاد. بعضی ها گفتن که این مطابق مشی با مخاطبه، چون اونها قائل بودن اینها زندن، اینجوری باشون مشی کرد. یه عده میگن این هم از مشرکین و نصاراست، میگه شما میگید مسیح خداست، خب بخونید جوابتون میده. این خود مسیح، مریم، اینا که عباد، اینا خودشون هم یه عبادی هستن، اینا هم بنده هایی هستن مثل شما. حالا بعد اینایی که هستن ان الذين يدعون من الذين تدعون من دون الله، شما اونا رو میخونید بدون خدا، عباد امثالكم بس خودتون هستن، الهم ارجلون يمشون بها، اینا پایی دارن که راه برن، ام لهم ایدن یبتشون بها، یا دستهایی دارن که با اون دستها انتقام بگیرند، با اون دستها مؤاخذه کنند، با اون دستها گوشمالی بدن شما رو، با اون دستها شما رو عذاب بدند. ام لهم اعیون یبصرون بها، چشمی دارن که ببینن، هیچی سمون بکمون امیون، چیزی ندارن که اونه مش سنگ و زغال. آیه دیگه ای داریم در این باره، فلما ان ارادن یبتشب الذی هو عدو لهما، داستان حضرت موسی است، میگه رفت میخواست با یه عده دعوا کنه، داشت میرفت، خلاصه یه نفر دید یکی از قبطی ها با یکی از بنی اسرائیل با هم دعوا دارن. فلما ان اراد، وقتی که حضرت موسی خواست، ان یبتشب الذی هو عدو لهما، خواست یبتشب الذی، یعنی خواست دعوا کنه، عذاب بده، مجازات کنه، مؤاخذه کنه، یا برخورد سخت بکنه با کسی که عدو به هر دوشون بود، و خوی جوابی داد، قال یا موسی اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، همونجور که دیروز یکی زدی کشتی هم بودم میخوایی میگرد بزنی بکشی، یعنی چنقدر دستت به این تورید الا ان تکون جبارا، تو ظاهرم بنای دعوا داری، بنای جباریت داری، فل ارض و ما تورید ان تکون من المسلحین، نمیخوایی از زمره مسلحین باشی. حالا اینم دوباره در آیه یبتش به نظر میرسه، حالا اینجا چون بنای کشتنم داشته، همون معنای زدن به هنگام غضب که ابن عاشور میاره براش بهتر باشه، یعنی نوعی زدن که شدید هم هست، حالا بعضی ها گفتن اخذ شدید، گرفتن یقشو، ولی شاید حالا با اخذ خیلی معنای نده. خلاصه در آیه میفرماید که این بد شرب به کل شدید، در هر صورت مراقب باش، خدای تو اون برخوردی که در قیامت میکنه، میخواد بگو انتقامه، میخواد بگید یقه‌گیریه، میخواد بگید زدنه، میخواد بگید اخذ خشم‌آوریست، ظاهرا معادله مفهوم روشنی براش درست نشده. کسی هم الان از این زبانشناسا بنشینن براش یک بازخواست سخته، چون هیچ کدوم اینام توش مفاهیمش شدت و حدت نیست که بگیم دقیقا معادل این لغت بچه. این رو به هر حال ان بطش ربک لشدید، بسیار شدیده که شدن گفتیم یعنی بستن، تو همون امری که خیلی محکم باشه. این آیه نکته اول این که یه شبیه‌های دیگه‌ای در آیات دیگه داره. وکذلک اخذ ربک اذ اخذ القرى وهي ظالمه، میگه خداوند باز اینجا دوباره اخذ آورده که با اون بچه نوعی ممکنه شباهت داشته باشه. میگه خدای تو گرفت اهل قرا رو که اون قرا اهلش ظالم بودن. ان اخذه شدید و علیم، گرفتن شدید و علیمه، یعنی یقه‌گیری ساده‌ای نمی کنه، از زیر بلیتش در نمیرید. یا آیه دیگه هم داره، کذب و آیاتنا کلها، اونها به همه آیات ما منکر شدن و تکذیب کردن. فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر، ما اونها رو گرفتیم، نوع گرفتن کسی که عزیز است که معنا کردیم شکست ناپذیر و مقتدر است، دارای قدرت اقتدار داره. این هم از این مطلب. پس این بطش ربک لشدید، راجع به شدید ممکنه یه دو تا نکته اضافه بکنیم و بعد آیه بعدش که حتمه همین روال آیات تا داریم انشاءالله ببینیم به کجا می‌رسیم.